تحقیقی و پایه‌های مالیاتی و سایر موارد. امید به خدا در برنامه‌های آتی ادامه فصول رو با هم پیگیری می‌کنیم.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به پسته.
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره‌برداری است. فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 نوع حادثه طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش را جزم کرد.
زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز مجله کشاورزی. در برنامه امروز من نوشین تاجدری به جای همکار خوبم جناب آقای احمدی فر در خدمتتون هستم و امیدوارم که شما عزیزان شنونده هم ما رو همراهی بفرمایید. موضوع برنامه امروز ما بازار گوشت بوقلمون و سرانه مصرف بوقلمون در کشور هست. بنابراین دعوت میکنم از همین ابتدای برنامه لطف کنید تا پایان همراه ما باشید. کلی حرف داریم باهاتون بزنیم در مورد بازار گوشت بوقلمون. دوست داریم حرفهای شما رو هم بشنویم، ببینیم آیا شما تا الان گوشت بوقلمون مصرف کردید؟ دوست دارید که گوشت بوقلمون رو جایگزین مرغ بکنید؟ قیمتش چقدره؟ همه اینها رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به ما بگید، 30,36,37 یا نه تلفن بزنید به شماره مستقیم 22652525. داریم درباره بازار گوشت بوقلمون و سرانه مصرف بوقلمون در کشور با شما صحبت میکنیم. شما به ما بگید آیا تا الان گوشت بوقلمون مصرف کردید؟ با ذائقتون سازگار هست؟ به چه قیمتی گوشت بوقلمون رو میخرید؟ همونطور که گفتم 3036 37 سامانه پیامکی برنامه است. 22-65-25-25 هم شماره تلفن مستقیم برنامه است. از اونجایی که در چند سال گذشته تولید بوقلمون مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته، آمارها نشون میده مصرف گوشت بوقلمون در ایران رو به افزایش و سرانه مصرف اون نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده. یه نکته خیلی جالب اینه که ضریب تبدیل غذایی بوقلمون پایینه، بنابراین به ازای مصرف مقدار کمتری خوراک گوشت بیشتری تولید میکنه. ما از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که آیا تا امروز گوشت بوقلمون استفاده کردید؟ فکر میکنید که جایگزین مناسبی برای مرغ باشه اگر دستور مصرف گوشت بوقلمون رو درست رعایت بکنید؟ فکر میکنید که حتی میتونه تا حدودی جایگزین گوشت قرمز هم باشه؟ همه این سوالها رو از شما پرسیدیم و جوابش رو اگر لطف کنید برای ما ارسال کنید ممنون میشیم. به اضافه قیمت اون برای ما بگید که این روزها گوشت بوقلمون رو با چه قیمتی خریداری میکنید؟ خبرنگار برنامه خانم مهتبی روی خط هستن و دوست داریم که توضیحات و گزارش ایشون رو بشنویم. خانم مهتبی سلام بر شما، بفرمایید چه خبرهایی برامون دارید؟
سلام از خانم تاجدار، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم.
سپاسگزارم، زنده باشید، در خدمتتون هستیم. خانم مهتبی بفرمایید.
بزرگوارید، خبر اول درباره رشد اقتصادی بخش کشاورزی هستش که این خبر رو بانک مرکزی امروز اعلام کرده و عنوان کرده که رشد اقتصادی بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.2% افزایش پیدا کرده. در واقع رشد اقتصادی این بخش از منفی 2.4% در تابستان 1400 به مثبت 0.8% در تابستان امسال رسیده و طبق اعلام بانک مرکزی سرمایه گذاری بخش خصوصی هم در بخش کشاورزی 45% افزایش پیدا کرده که خب این خبر خیلی خوبی هست برای بخش کشاورزی به دلیل اینکه تلاش مسئولان همواره این بوده که خصوصی سازی انجام بدن در این بخش و نقش بخش خصوصی پررنگ بشه.
بله.
و خبر بعد درباره پرداخت تسهیلات به چایکاران هستش که این خبر رو هم رئیس سازمان چای اعلام کرده و گفته که 41 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران و کارخانجات چای از ابتدای امسال پرداخت شده. آقای جهانزاد گفته که علاوه بر این مبلغ 3 میلیارد تومان دیگه هم از طریق بانک قزل‌حسنه به و بانک توسعه تعاون به اعضای صندوق پرداخت شده و این تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون، اصلاح و نوسازی باغات و بهداشتی کردن کارخانجات تعلق گرفته.
بله.
و خبر آخر هم درباره پیشنهاد اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی برای طرح اصلاح الگوی کش در بودجه 1402 هستش که این خبر رو هم آقای خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرده و گفته که استان سمنان ویژگی‌های لازم رو برای پایلوت شدن برای اجرای طرح اصلاح الگوی کش داره و اون تو که آقای خیام نکویی گفتن 15 تا محصول در نظر گرفته شده تا در استان سمنان به عنوان پایلوت چشم بشن، ولی ایشون عنوان نکردن که چه محصولاتی در واقع برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. در مورد خبر آخر، سال هاست که در مورد اصلاح الگوی کشت در کشور صحبت میشه، امیدواریم که این یکی خبر واقعا به مرحله عمل برسه. خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم مهتبی عزیز.
خواهش میکنم، اختیار داریم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. مجله کشاورزی امروز از بازار گوشت بوقلمون و سرانه مصرف بوقلمون در کشور صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که تا امروز گوشت بوقلمون مصرف کردید؟ آیا فکر میکنید که جایگزین مناسبی برای گوشت مرغ و گوشت قرمز باشه؟ قیمت رو هم بفرمایید. خیلی از شنوندگان عزیز همراه ما شدن و نظرهای خودشون رو اعلام کردن، مثل این شنونده عزیزمون 0994-0992 گفتن سلام، نه مرغ خوبه، و بعد گفتن از کارشناستون بپرسید اگر من مرغ نخورم پروتئینم بیاد پایین. شما جوابگو هستید. خدمت این شنونده عزیز بگم مگر بوقلمون پروتئین نداره که اگر شما مرغ مصرف نکنید جاش بوقلمون بخورید پروتئینتون کم بشه؟ 0912-94-19 گفتن اگر که بوقلمون هم هورمونی نشه و پرورشش مثل مرغ نباشه که کلی ظلم بهشون میکنن، ترجیح میدم. 0913-60-53 گفتن نه، تا حالا گوشت بوقلمون رو مصرف نکردیم. 0937-37-57 گفتن بله، ما خیلی گوشت بوقلمون میخریدیم و واقعا راضی بودیم. ما کیلویی 60 تومان در فصل بهار میخریدیم، گوشت لذیذی داره. خودشون رو معرفی هم کردن. خانم مهسا کتابی از گوهردشت، شما شنوندگان عزیز به ما بگید تا امروز گوشت بوقلمون مصرف کردید؟ فکر میکنید که جایگزین مناسبی برای گوشت مرغ یا گوشت قرمز باشه؟ و همینطور از قیمت خریدتون هم به ما بگید. در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای دکتر نوید ارجمند، دامپزشک و پرورش دهنده بوقلمون، تا از ریز و درشت پرورش بوقلمون بیشتر بشنویم. آقای دکتر ارجمند سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همکاران عزیز و تشکر میکنم از رادیوی شما برای پیگیری برای گوشت بوقلمون و این صنعت نوپا در ایران.
سپاسگزارم. آقای دکتر ارجمند، از اونجایی که یکی از شنوندگان عزیزمون گفته بودن اگر من مرغ نخورم پروتئینم بیاد پایین، شما جوابگو هستید، همین الان میخوایم از شما بپرسیم گوشت بوقلمون چه ویژگی ها و چه خواصی داره اصلا؟
خدمتتون عرض میکنم گوشت بوقلمون رو ما همه توی گذشته ها به عنوان یک کالای عیانی میشناختیم. به قول معروف میگفتن که یه نون بوقلمون، در صورتی که از نظر اقتصادی بخوایم حساب بکنیم، اول از همه گوشت بوقلمون تقریبا داره برابری میکنه با گوشت مرغی که این شنونده عزیز فرمودن.
بله.
قیمتش آنچنان تفاوتی نداره، با وجود این که پروتئین بسیار بالاتری داره. اسید آمینای عالی مثل تریپتوفان رو که جزء سنتز به اصطلاح هورمون شادی میشه، اسید آمینای تریپتوفان رو بیشتر داره.
بله.
کلسترولش جزء گوشتاییه که کمترین میزان کلسترول رو داره.
چجوری؟
آهن هم همینطور، سلنیوم، آهن، عناصر معدنی بسیار بالاتری داره. عصاره زبونی کفیر 10 رو داره.
آقای دکتر، یه ویژگی که داره اینه که همزمان میتونه بخشی از اون گوشت سفید باشه، بخشیش گوشت قرمز باشه، همینطوره؟
دقیقا.
چه قسمت هایش؟
65% تا 70%ش حدوداً گوشت سفید هست، مابقی گوشت قرمز. یعنی بخش سینه رو بخوایم حساب بکنیم با بازو، گوشت سفید ما بسته‌بندی میکنیم. مغز ران و به اصطلاح ساق و گردنش رو به گوشت قرمز میشه. حالا جالبش بدونه که مثال میزنم، بحث گوشت گردنش برای باقلا پلو با گوشت بوقلمون مثل تقریبا مثل ماهیچه میشه، مثل گردن گوسفندی میشه، همینجور ساقش اینقدر توی بحث پخت و پز مطرح شده.
پس ما اگر بگیم که میتونه جایگزینی برای مرغ و گوشت قرمز باشه، گزاف نگفتیم؟
نه دقیقا همینطور هم هستش.
خب بسیار عالی. ببینید، در خصوص این موضوع میخوام ازتون بپرسم که چقدر مردم ما با گوشت بوقلمون آشنا هستن، فکر میکنید چه درصدی باشه؟
ببینید، من باید برگردم به سرانه مصرف فکر میکنم.
خب
که اگه بخوایم سرانه مصرف رو در نظر بگیریم، بخوایم دو قسمت بکنیم پرورش بوقلمون رو، قبل از سال 1385 که خب بوقلمون تقریبا به صورت سویه های خیلی غیر تجاری وارد کشور میشد یا بود به صورت سویاهای محلی اصطلاحاً. بعد از سال 85 فعالیت‌هایی برای وارد شدن جوجه صنعتی، اصطلاحاً جوجه صنعتی رو ما جوجه میتونیم که ضریب تبدیل خوبی داشته باشه.
درسته.
ضریب تبدیل یعنی چی؟ یعنی مقدار دان مصرفی یا خوراک مصرفی به مقدار وزنی که این جوجه میده.
بله.
ضریب تبدیل هر چی پایین‌تر باشه بهتر. مثال بحث مرغ، الان ضریب تبدیل رسیدیم به روی 1.7، 1.6، 1.8، یعنی 1.8 کیلوگرم مرغ دان میخوره 1 کیلو وزن میده.
درسته.
برای بوغلمون هم همینطور هستش. اصلاح نژاد شده، مثل مرغ دقیقاً سویاهای تجاری وجود داره که اکثر سویاهای تجاری دو تا شرکت تو جهان هستن دارن سویاهای تجاری رو تولید میکنن.
بله.
که به کشور ایران هم دارن صادر میشه. این سویاهای تجاری دور و بر الان 2.2-2.3 ضریب تبدیل هستش تا 2.2 کیلو
مثلا 300 دان میخوره 1 کیلو گوشت بوغلمون تولید میشه.
بله. و به این صورت هستش که خب از سال 1385 به بعد این سویه های تجاری تقریبا وارد کشور شدن، مزارع راه افتاد و سرانه مصرف گوشت بوغلمون کشور قبل از سال 85 حدودش 5 گرم بوده.
خیلی ناچیز بوده.
خیلی ناچیز بوده. تقریبا سال 90 بوده که با یه شیب تندی سرانه مصرف بالا رفته، به خاطر اینکه حالا زحماتی که پرورش دهنداری اولیه تو این بخش کشیدن و کارهایی که حالا وزارت خونه اتحادیه کشاورزی این کار رو انجام داده یه مقدار بالاتر رفته و تقریبا
الان
سال 92 بله تو سال 92 تقریبا 360 گرم رسیده. پیشبینی برای سال 1402 روی 1.5 کیلوگرم بود، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که توی بحث ذرت و سویا و نهاده ها و قیمتایی که امسال به وجود اومد نرسیده به این شاخص، ولی تا 700 گرم 600 گرم حدودا رسیده بود که حالا متاسفانه یه خورده برگشت پیدا کرده.
بسیار.
ولی خب با شیب خیلی تندی قضیه رفت بالا.
آقای دکتر ارجمند، بریم سراغ موضوع پرورش گوشت بوغلمون. در مورد پرورش گوشت بوغلمون برای ما توضیح بدید که چه تفاوتی با دیگر ماکیان از جمله پرورش مرغ داره.
خدمتتون عرض بکنم پرورش بوغلمون دورش بین 3-5 ماه بسته به میزانی که مصرف کننده مایل هست و تقسیم بندی میشه. یه زمانی هست پرورش دهنده گوشت بوغلمونش رو میخواد به شرکت های بسته بندی بفروشه، چون بازار مصرف بوغلمون تو کشور ما دو مدل هست. یه سری ها هستن بوغلمون کامل رو برمیدارن که بیشتر بوغلمون ماده بین 7 کیلویی تا 9 کیلویی مصرف میکنن بوغلمون کامل.
بله.
که بوغلمون ماده رو بخوان پرورش بدن، پرورش دهنده عزیز بین 3-3.5 ماه پرورش میدن. نر تقریبا از 12-14 کیلو کشتار میشه که اونم برای بوغلمون کامله. یه زمانی هم هستش برای بحث بسته بندی میخوایم انجام بدیم، بوغلمون های بین 13-15-16 کیلوگرم خیلی برای بسته بندی خوب هستن. یه زمانی هم هستش برای بحث فراوری بخوایم استفاده بکنیم، بیکن، سوسیس کالباس و مابقی فراورهای پروتئینی بالای وزن 17 کیلوگرم تا گاهن 21 کیلوگرم، 22 کیلوگرم هم انجام میشه. ولی خب توریه اقتصادی برای پرورش تا 18 کیلوگرمه. بیشتر از 18 کیلوگرم دیگه توصیه نمیشه بوغلمون پرورش داده بشه، بخاطر ضریب تبدیلش که دیگه از روی 18 کیلوگرم خراب میشه. یعنی ضریب تبدیل با هم بالاتر از 2.7 بالاتر از 3 دیگه داریم، فایده ای نداره
و زمانش هم احتمالاً طولانی تره دیگه.
بله، بیشتر از 5 ماه میشه.
خب از مشکلات پرورش گوشت بوغلمون برای ما بگید آیه دکتر ارجمند، شما که خودتون در این حوزه دارید فعالیت میکنید، به بقیه توصیه میکنید وارد این حرفه بشن بیان و گوشت بوغلمون رو پرورش بدن؟
خدمتتون عرض بکنم ما ضعف اصلی که تو بحث پرورش بوغلمون داریم بازار هست. من خودم به شخصه از سال 91 پرورش دهنده هستم و در کنار پرورش بازار ما حالت زنجیره کردیم بتونیم بازار رو هم داشته باشیم، یعنی کشتار رو هم انجام بدیم. خیلی مهمه که بحث شرکت های پخش بسته بندی گوشت رو بتونیم زیادتر بکنیم، مصرف سرانه و گوشت به بوغلمون بره بالاتر. اگر ما بخوایم بحث بوغلمون رو تو کشورمون نگاه بکنیم نسبت به کشورهای خارجی توسعه یافته، یه چیزی هولوش 50 برابر باید تولید گوشت بوغلمون رو بالاتر ببریم و به راحتی هم جایگزین میشه، چه تو بحث گوشت قرمز چه تو بحث گوشت مرغ. حالا هم از نظر سلامتی هست، هم از نظر خود پرورش که به صرفه تر هست. دوره 5 ماهه هستش، توی بحث مرغ 45 روزه هستش. خب شما نگاه بکنید مرغ رو هر 45 روز 45 روز 50 روز 50 روز بعد دوره کامل سالن ها رفرش بشه، مشکلات خاص خودش از دوره بوغلمون تو سال دو بار آدم میرسه، همون گوشت رو استحصال میکنه با راندمان بالاتر و کیفیت بالاتر. منتها بحث مصرف خیلی مهمه.
درسته.
عزیزان اگر که وارد بحث بوغلمون میخوام بشن، در درجه اول باید بازار رو نگاه بکنن، چون ما الان ابتدای سال 1401 تولید جوجه بوغلمون یه چیزی حلوش 600 هزار قطعه تا 700 هزار قطعه در ماه جوجه ریزی داشتیم. متاسفانه بعد از برداشتن، حالا متاسفانه میخوام بگم بحث گوشت بوغلمون، ارز دولتی کار ندارم، وقتی ارز دولتی برداشته شد ذرت شد 12 هزار تومن، سویا شد 18 هزار تومن، گوشت بوغلمون زنده رو ارز بخوام بکنم از 21 هزار تومن تا 23 هزار تومن رسید به الانی که الان 70 هزار تومن هست.
درسته.
یا لاشه بوغلمون یه چیزی حدود مثلا 88 هزار تومن، اون زمان قبل از اردیبهشت رو بخوایم در نظر بگیریم، لاشه بوغلمون دور بر 31 هزار تومن بود. خب مصرف گوشت بوغلمون به طبیعت اومد پایین و تو دنبال این قضیه، به خاطر اینکه ما فارم‌های مادری هم توی کشور داریم که سال 92 فعالیت کردن و فارم‌های مادر خیلی خوب پیشرفت کردن.
درسته.
ما قبل از سال 92 اصلا فارم مادر یعنی مولد جوجه گوشتی بوغلمون رو داخل کشور نداشتیم، تمام تخمای نطفه دار یا جوجه یک روزه زنده بوغلمون قبل از سال 91 وارد کشور میشد، قبل از سال 90، قبل از سال 91 این دو
یعنی الان دکتر ارجمند به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، در واقع برداشت من از صحبت‌ها و توضیحات شما این هست که شنوندگان عزیز اگر بخوان وارد این حرفه بشن، حتما باید موقعیت رو بسنجن، نیازسنجی بکنن، ببینن وضعیت بازار چطور هست و با سنجش بهتری تصمیم بگیرن. خیلی ممنون و متشکرم. ما دوست داشتیم بیشتر توضیحات شما رو بشنویم. متاسفانه وقت برنامه کم هست. ما انشالله در یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. آقای دکتر نوید ارجمند، دامپزشک و پرورش دهنده بوغلمون، از شما متشکرم.
خیلی ممنونم. باشه.
مجله کشاورزی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. موضوع برنامه بازار گوشت بوغلمون و سرانه مصرف بوغلمون در کشور هست. در این فرصت دعوت میکنم به گزارش همکارم آقای دایی توجه کنید.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان عزیز برنامه مجله کشاورزی و سلام به همکارانم در پخش رادیو اقتصاد در یک عصر سرد و زمستانی که خدا رو شکر حداقل کوههای شمال شهر تهران رو ما سپیدپوش می‌بینیم. امیدواریم که زمستان پر رحمت و برکتی رو هم پیش رو داشته باشیم. در صوت عصرگاهی شاید مجال بیشتری برای کارمندان وجود داشته باشه که به مرکز خرید سر بزنن، مایحتاج خودشون از جمله مواد پروتئینی رو تهیه بکنن. اینجا یکی از سوپرگوشت‌های بزرگ شهر تهران هست، جایی که خب با مدیریت بخش خصوصی داره اداره میشه و اینکه قیمت گوشت نسبت به دیگر نقاط شهر هم به نظر متفاوت میرسه. سلام، عصر بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم. این نقطه از شهر تهران رو برای خرید انتخاب کردید، دلیل تنوع کالاست، کیفیت یا مورد دیگری است؟
بله، غالبا جاهایی که تعدد بیشتری هست، مشتری بیشتری میاد، معمولا کالاها کمتر میمونه و تازه تر به دست ما میرسه.
خب ما در یخچال این مغازه میبینیم که گوشت بوغلمون هم به شکلهای مختلفی موجود هست. فکر میکنم قیمت کمی متفاوت هم هست، یعنی دقیق به عنوان یک مصرف کننده شاید نتونید تشخیص بدید که قیمت واقعی گوشت بوغلمون چقدره.
بله، من جای مختلف دیدم که خب تفاوت زیادی داره، یعنی بعضن ممکنه تا 70 80 هزار تومان جای مختلف تفاوت قیمت وجود داشته باشه.
در مقایسه با قیمت مرغ فکر میکنید بوغلمون مناسب هست قیمتش یا خیر؟
ببینید، گوشت بوغلمون خب خواص خودش رو داره. اون حالا به قول معروف برای قند خون شنیدم که مفید هست و کلسترول پایینی داره و اینها خب خواصی داره، اما و بیشتر از قیمت احساس بکنم شاید خیلی تبلیغاتی روی گوشت بوقلمون نشده. یعنی من خودم به عنوان کسی که حالا اومدم گوشت بخرم معمولا سراغ گوشت بوقلمون نمیرم، یا به خاطر حالا عادت هست که از کودکی عادت کردیم به گوشت حالا مرغ و گوسفند و گاه، یا تبلیغات کم، نمیدونم، اما به عنوان خریدار خیلی سراغ این گوشت نمیرم.
خب فکر می‌کنم مثلا عواملی هست برای این موضوع، تبلیغات در اصل، مثلا خواص گوشت بوقلمون، آموزش‌هایی که باید اتفاق بیفته در زمینه طبق غذاها با این محصول پروتئینی، یا بالاخره همون فرهنگی که شما اشاره کردین.
بله، همین موارد که فرمودین از کدام هست، میتونه ریشه در شاید سوددهیش هم داشته باشه. یعنی من اطلاع دقیق ندارم که گوشت بوقلمون مثلا چند درصد سوددهی داره نسبت به گوشت مرغ یا گوشت‌های دیگه، اما قطعا تاثیرگذاره اون میزان بازدهی که برای تولیدکننده داره.
و اگر بخواد در یک جمله اشاره بفرمایید به کیفیت این گوشت و قیمتش، چه میخواهید برای شنوندگان ما بگید؟
فکر میکنم بسیار مناسبتر از گوشتهای دیگه باشه.
قرمز یا سفید؟
من فکر میکنم از جفت اونا بهتره.
بسیار خب، برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد در ادامه مجله کشاورزی. عصرتون بخیر.
تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرمون آقای دایی و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید در ادامه مجله کشاورزی. صفر 912 94 19 پرسیدن این سویه های تجاری تغییر ژنتیکی پیدا کردن یا نژاد خاصی هستن؟ این سوال شنونده عزیزمون رو از سرکار خانم مهندس رقیه پدمرنگ، رئیس اداره طیور بومی و سایر ماکیان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی میپرسیم. خانم مهندس پدمرنگ سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید. خیلی ممنونم. خانم مهندس پدمرنگ، شما در حوزه‌ای که کار می‌کنید وضعیت پرورش طیور بومی و به طور ویژه بوقلمون چی هست؟ این رو بفرمایید تا بعد بپردازیم به سوال شنونده عزیزم.
ما توی کشورمون در واقع هم پرورش بوقلمون بومی داریم، اون بوقلمون بومی که در کشورمون پرورش
می‌کنن. خانم پدمرنگ من عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، اگر ممکنه قدری بلندتر صحبت کنید و با گوشی، با دهانه گوشی صحبت بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید.
پرورش بوقلمون بومی در کشور ما مختص اون نژاد بومی که مربوط به کشور خودمون میشه، اما ما در ارتباط با پرورش بوقلمون در واقع به صورت صنعتی هم داریم.
درسته.
که در واقع ما هم واحد های پرورش بوقلمون مولد داریم، هم بوقلمون گوشتی.
خب بعد کدوم یکی از اینا بهتره؟ تولیدات بوقلمون بومی بهتر یا صنعتی؟
ببینید، واحد هایی که پرورش بوقلمون صنعتی رو انجام میدن در واقع گله های اصلاح نژاد شده ای هستن.
درسته.
که در یه مدت معینی پس از پرورش به اون میانگین وزن دلخواه تولید کننده میرسن و وارد چرخه کشت.
خب حالا پس این سوال شنوندمون رو همینجا بپرسیم، این در واقع انواع تجاری جدید تغییر ژنتیکی پیدا کردن، میگین اصلاح ژنتیکی شدن، یا اینکه نه این شنونده پرسیدن نژاد خاصی هستن دارن پرورش پیدا میکنن؟
این که تغییر ژنتیکی پیدا کردن شاید اصطلاح مناسبی برای این موضوع نباشه.
درسته.
اما در واقع به صورت علمی روی این پرندگان سالیان سال کار شده و اصلاح نژاد شدن.
بله.
که در واقع همون که عرض کردم خدمتون، تو مدت زمان معینی به اون میانگین وزن دلخواه برسن و راهی کشتارگاه هم بشن این گله ها.
بسیار خوب. خب حالا بریم سراغ ذائقه مردم عزیزمون ببینیم خانم مهندس پدمرنگ چقدر مردم با گوشت بوقلمون آشنا هستن. یکی از کارشناسان محترم که توی برنامه داشتن توضیح میدادن از پرورش دهندگان بوقلمون، سرانه مصرف رو برای سال 92 350 گفتن، برای سال آینده گفتن قرار بوده تا 1.5 کیلو افزایش پیدا بکنه که حالا گفتن احتمالاً روی 700 گرم خواهد بود. چرا اینقدر پایین سرانه مصرف؟
ببینید، این پرورش بوقلمون صنعتی که الان ما به این صورت تو کشورمون داریم که خیلی هم خوب بوده واسه این بخش، کلی هم باعث اشتغال زایی شده. در واقع در کمتر از 10 سال این رشد انجام شده. بله در سالیان گذشته 300 گرم بوده و الان